بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحث چهارمی که دیروز عرض کردیم این بود که در اصول گاهی دلالات سیاقیه گفته می شود، لااقل مرحوم آلا مظفر دارن، بعضی دیگه هم دارند، توی مقالات و اینام که نوشته شده بعضی سیاق که بحث کردن رفتن اصلا به سمت این دلالات سیاقیه. اون چی که دیروز ما عرض کردیم این بود که دو مقوله را با دقت باید از هم تفکیک کرد. یک مقوله عبارت است از این که گزاره‌ای که در کلام متکلم یا شارع آمده، منطوق اون گزاره را ما بخواهیم خوب بفهمیم، استظهار بکنیم و مدلول اون را استخراج و استکشاف بکنیم، تنقیح بکنیم، بگیم این گزاره که اومده اینجا معناش چیه. حالا معنای منطبق بر همون دلالات وضعیه یا قرائن ذمیمه یا کنایه شدن و هرچه، این یک مقامه. در این مقام ما همون مدلول نخستین و مطابقی و منطوق و مفهوم اولیه یک کلام را میخواییم بفهمیم و استنباط و استخراج بکنیم. میگه فسأل القریه. خب میگه فسأل القریه یعنی چی اصلا؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، اغتسل، اعد الصلات. خود این کلمه را، این کلام را میخواییم معنا کنیم. این یک مقامه. مقام دوم اینه که نه، مدلول کلامی که منطوق است و مصرح است را فهمیدیم، کلام مصرح را معنا کردیم. این کلام مصرح نمیدانیم که یک مدلول ثانوی و یک مدلول دیگری غیر از مصرح هم دارد یا ندارد، و دنبال اینیم که ببینیم مدلولی غیر از خود این مصرح چیز دیگری هم پنهان و اعلام نشده به صراحت وجود داره یا نداره. این دوتا مقامه، اینو باید از هم جدا کرد، و جدا هم هست، اصول و همجام جداست دیگه. در مقام اول ما هم به استناد وضع، هم قرائن عامه، هم قرائن خاصه میان میگیم این کلمه معنا، این کلام، این قضیه، این جمله معناش اینه، تمام. اما در مقام دوم میگیم بعد از این که معنای اون تمامه، ببینیم آیا این کلام امتدادی داره، یک مدلول های التزامی و غیر مصرح و نهان در این کلام وجود دارد یا نه. در این مقام دوم در واقع ما همه میریم به سمت این که ببینیم پشت صحنه دیگه وجود داره یا نداره. این دو مقام باید جدا بشه. وقت ما عرض شود که وقتی که حالا تو این مقام دوم که غیر از مدلول مصرح مدلول دیگری هم هست یا نیست، از لحاظ این که این کلامی مصرح یک کلام دیگری را هم به دنبال خود می کشاند یا نمی کشاند، یا حالت زنجیره‌ای وجود داره که یه چیز دیگری هم را افاده بکنه یا نه، این گاهی در حد تداعی یا اشعار کلمات و کلامها یه معانی غیر مصرحی را افاده میکنه، اون کار نداریم. این رو در اصول فقه هم اومده، تداعی معانی ما گاهی داریم به شکل هم مفردات و تصورات هم جمله ها، یا اشعار هم داریم که به حد ظهور نمیرسه، اون هم را کار نداریم. اونی که در این مقام دوم از منظر اصولی و یا تحلیل کننده یک زبان اهمیت داره اینه که کجاها کلام مصرح ضمن اینکه یک دلالتی در محدوده منطوق خود کلام داره، یک دلالت التزامی نسبت به یک مفاد دیگر و قضیه دیگر داره. این خیلی مهمه که بیاد این جمله به نحو دلالت منطوق و مصرح، نه به نحو دلالت التزامی و غیر مصرح، قضیه یا حتی قضایای دیگر را افاده بکنه و دلالت بکنه. این اصلش امکان داره که قابل احتجاج باشه، به حد ظهور برسه، دلالت بکنه، نه در حد اشعار یا تدائی معانی، دلالت بکنه و به تعبیر شما بشود به آن احتجاج کرد. هم عبد علی المولا، هم مولا بر عبد، در مقام استظهار بشود به اون استدلال و استشهاد کرد. این قطعا میشه، این مقام دومه. حالا ما به مناسبت اومدیم تو این مقام دوم که مباحث اینجا گفته شد. چند نکته رو تو این مقام دوم من عرض میکنم. تأکید ما در اینجا بر این بود که یه بخشی از این مقام دوم دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره است و گاهی به اونها گفته شده دلالت سیاقیه و ما میگفتیم نه، این سیاقیه اینجا غیر از اون سیاقی است که ما تو اون مقام اول داریم بحث میکنیم و اصلا هم دلالت سیاقی نگیم بهتره، برای اینکه این رهزن اشتراک لفظی درست کردن است که آدم رو به دام یک اشتباهاتی میاندازه. این نکته اصلی ما این بود. اما حالا در این مقام دوم من چند تا مطلب را خیلی حالا دیگه چون وارد شدیم گفتنش مناسب عرض میکنم در همین مقام دوم، یعنی اونجایی که میخواییم یک جمله زنجیروار جمله دیگر را هم بکشاند و بر اون هم دلالت بکنه. این از شود که چند تا مطلب راجع به این میگیم. مطلب اول این که از حیث این که این گزاره‌ای که میخواهد پل شود برای اثبات یک گزاره دیگر شرعی و غیر شرعی هستند، میشه یه تقسیم اینجا آورد. برای اینکه ما گاهی هست که از یک گزاره غیر، از گزاره عقلی به عقلی، یعنی غیر شرعی به غیر شرعی میرسیم. این یه قسمه که حالا اینجا ما اصلا باش کار نداریم. نوع دوم اینه که از یک گزاره غیر شرعی ما به گزاره شرعی میرسیم. این نوع دومه. گزاره غیر شرعی میشه مبنایی که با یک مقدماتی از اون ما منتقل میشیم به یک گزاره شرعی. اینم نوع دومه که این نوع دوم چند قسم و یکیش همون ملازمات عقلیه است. حکم عقل حکمی داره، ما با یه قاعده میگیم این حکم عقلی حکم شرعی را به دنبال خود میکشونه. یا احیانا حالا در حکم عقلایی عقلی چیزایی از این قبیل که با یه مقدماتی ممکنه که مولد یک حکم شرعی بشه. اینم یک قسم. خود اینم انواع و اقسامی داره در جای خودش. واضح ترینش هم ملازمات عقلی است. قسم سوم اینه که نه، از گزاره شرعی به گزاره شرعی دیگر برسیم. از گزاره شرعی به گزاره شرعی دیگر برسیم. اینم یه قسمه که این قسم مهمه و تقسیماتش رو بعد میگیم. یه قسم هم اینه که حالا از گزاره شرعی ما به یه گزاره عقلی برسیم. اونم داریم تو همین غیر مستقلات عقلیه، بنابراین که مقدمه واجب رو کسی شرعاً واجب ندونه، ما از حکم شرعی به یک حکم عقلی رسیدیم. شرع گفته این مثل مقدمه واجبه، این مستلزم اینه که عقل بگه مقدمش واجبه دیگه، خود شرع بنا نمیگه بنابر اونایی که وجوب شرعی مقدمه رو قبول دارن. اما این چهار قسمه، بنابراین انتقال ما از یک گزاره به گزاره دیگه، یعنی دلالت یک گزاره به گزاره دیگر، اینکه گزارهی ما را راهنما بشه به گزاره دیگه، گاهی از گزاره های غیر شرعی ما به یک گزاره شرعی میرسیم، گاهی از گزاره بله اون اولش که از کنیم، گاهی از یک گزاره عقلی به عقلی یعنی از غیر شرعی به غیر شرعی میرسیم که اهمیت نداره در بحث ما. اما سه قسم بعدی اهمیت داره، گاهی هم هست از گزاره غیر شرعی به گزاره شرعی میرسیم، گاهی از گزاره شرعی به غیر شرعی میرسیم که مثلا این ملازمات عقلیه، بنابراین که وجوب شرعی رو برای اون مقدمان ها اثبات نکنیم. و نوع چهارم هم اینه که از گزاره شرعی به گزاره شرعی دیگر برسیم. تو اینا چند همون قسم، این قسم اولش که خارج از بحث اهمیتی نداره، اون قسم های بعدی اهمیت داره، منتها مهمترینش اون انتقال از گزاره غیر شرعی به شرعی و یکی هم انتقال از یک گزاره شرعی به گزاره شرعی دیگه. این یه تقسیمه که اینجا وجود داره.
عدل و حسنان از نفس گزاره که ما به یک گزاره شرعی
این صغرا کو بله یه مقدماتی بهش اضافه میکنیم، ولی بالاخره از اون به اینجا رسیدیم دیگه، منتها یه واسطه میخوره دیگه، فرق میکنه یه ذره فرق میکنه، ولی بالاخره ما داریم یعنی از اون ما را به اینجا راهنما شد ولی با یک حد وسطی. بله فرق میکنه، ولی بالاخره خیلی جایی دیگه تو مفهومم اینطوره دیگه، تو مفهومم میگه یه چیزی رو میرسونه که اون مولده یه گزاره است، یه خصوصیت اینجاست که مولده گزاره، حالا یا یه قیاس این وسط حد وسطیه که ما رو به اون گزاره میرسونه. بله این فرق داری هست، حالا اینا خیلی مهم نیست دیگه، این حالا یه سامان دادن کلی بحثه که آدم، اما حالا این یک مطلب. حالا اون چی که مهمه در اینجا در مطلب دوم اینه که اون بخشی که ما گزاره شرعی میاد دلالت برای یه گزاره شرعی دیگر میکنه، این برای ما خیلی مهمه که گزاره مصرح و مدلول مطابقی و منطوقی ما را هدایت میکنه به یک چیزهایی که به عنوان مدالیل ثانویه یا التزامیه است. اینم این قسم خود به دو قسم تقسیم میشه، عرض شود که یعنی ما منتقل میشیم از مدلول مصرحی به یک مدلول غیر مصرحی. این دو قسمه همونطور که واضحه، یه نوعی اینجاست که ما انتقالمون به نحو تعدیه حکمه، تعمیم حکمه که در این مباحث دنبال میکردیم، یعنی حکم در منطوق مصرح آمده روی دایره محدودی، ما با یک مقدماتی که اضافه میکنیم این دایره حکم از این حکم به موضوعات دیگری منتقل شدیم، ولی موضوعاتی است که ادامه همینه، یعنی در واقع تعمیم دادیم، تعدیه انجام شده. این یه قسمه. یه قسمه اینه که نه، اصلا از اینجا ما منتقل به یک احکام دیگری میشویم، که اینجوری نیست که توسعه دامنه اون حکم اول باشه. اینم یک تقسیمه که در اینجا هست. حالا در این قسم دوم که ما منتقل، قسم اولمون اسباب و تعدیت الحکمه که در اینجا آمده در همین کتاب، اما در قسم دوم که نه، انتقال به احکام دیگری است که صدق تعدیه و توسعه قلم رو نمی کنه، حکم جدیدی را افاده می کنه. در اینجا ما چند قسم داریم، این احکام جدیدی که از دل یک منطوق و دلالت مصرح آمده بیرون، یک نوعش همون بحث مفاهیمه. مثلا کل باب مفاهیم از همین قبیله که از یک منطوقی ما به یک مدلول التزامی پی میبریم. بله؟ مخالف، بله، مفاهیم مخالف. چون موافق که همون اسباب و تعدیت الحکمه، مفاهیم مخالف اینطوره. این یک نوعی که در یه بخشی از اصول آمده، یک بخشی هم همون ملازم غیر مستقلات عقلیه است، ملازماتی که بهش میگن غیر مستقلات عقلیه، که عبارت باشه از وجوب مقدمه، نمیدونم امر به شی، نهی از ضد و امثال اینها، 4-5 تا بود که بله، اجزا و امثال اینها، 5-6 تا موضوع خیلی مهمه که در اون بخش مباحث الفاظ در اصول مطرح شده. این دوتا باب داره در اصول، یکی مفاهیم عمدتاً مفهوم مخالف، یکی هم غیر مستقلات عقلیه. اینا هر دوتا باب جاییست که ما از یک مدلول مصرح راهنمایی میشیم به سمت یک مدلول التزامی غیر مصرح و به دلیلی و به شاهدی اون را اثبات میکنیم. حالا در مفاهیم یه جوریه، در ملازمات و غیر مستقلات عقلیه یه جور دیگه ای، یه جای عقل، یه جای لفظ و همثال. نوع سوم هم همین دلالت اقتضاست، یعنی اون جایی که جمله یه مطلبی میگه که این تمام نمیشه مگر اینکه یه مطلبی قبل از اون ثابت بشه. این جمله و کلام مصرح یه چیزی رو افاده میکنه که این لا یتم الا به این که قبل از اون یه چیز دیگری هم را پذیرفته باشه. این همون دلالت اقتضایی که از بین این دلالت ها این خیلی مهمه و متاسفانه رو این خیلی کار نشده، اینکه شارع یه چیزی بگه و این متوقفه بر اینه که یه موضع دیگری هم داشته باشه. این اتفاقا در این بحث نظام سازی این خیلی مهمه، منتها اون چی که ما را به اون گزاره پنهان متوقف علی و پیشورز هدایت میکنه، گاهی یک گزاره است، گاهی 10 تا گزاره است. این دوتا گزاره رو کنار هم میذارید، وقتی تمام این دوتا با هم دیگه که یه چیز دیگه هم رو بپذیرید، یا حالا حتی یک گزاره، این وقتی تمامه که شاره یه چیز دیگه رو پذیرفته باشه. من تو این نظام سازی ها که میخواد یه قواعد پایه رو دست بیاره خیلی وقتا همینطوره، ما یه نوعی دلالت اقتضا در اونجا داریم. بله، یعنی میگه این تمامی، حالا تمام که شده از لحاظ لفظی و استظهار تمامه، تمامیت لفظی تمامه، منتها میگیم که این لا یمکن الحکم به صحتهی مگر اینکه یه چیز دیگه هم رو پذیرفته باشه، ولذا حتما باید اونم پذیرفته بشه چون تمامه اونم رو میپذیره. منتها به نحو قضیه شرطی است که تحقق پیدا کرده دیگه، صدق این متوقف بر اینه که اونم رو بپذیره. اگر اونو نپذیره این حالا یا عقلا یا عرفا معقول نیست. این نوع سوم عرض شود که این است که چیزی را شارع میگوید و باید سلسله علل عرفی یا عقلی اون را هم بپذیره. این سلسله عللشه، اگر این معلول را پذیره باید علتش هم را بپذیره، یا هر متکلمی. نه، دلالتش را از لحاظ قواعد اثبات کردیم، این جمله میگیم معناش اینه، میگه منتها کسی که اینو میگه باید اون نم رو بپذیره. چرا؟ برای اینکه اون علت اینه، اون عرض شود که این بدون اون نمیشود این رو گفت، اون جزء علل و مقدمات اینه، نه مقدمه واجب که طرف باید خودش مقدمه رو بیاره. نه، این حرف زدن اذعان به این مفاد این قضیه متوقف بر اینه که اونم رو بپذیره.
علت برای اون غیر مصرحه
مثل بحث مفاهیم، نه معلوله،
نه بحث
مفاهیم، مفاهیم اونجا مفاهیم یه حرفی میزنه که اون مستلزم اونه، اینجا نوشتم اون معلولش رو اثبات میکنه. من اینجا نوشتم که گاهی مفادی رو داره که این علت یه چیزایی است، اون معلولها رو ثابت میکنه، گاهی معلول علتها رو ثابت میکنه، گاهی هم متلازم هاست که متلازم وقتی اینو میگی اونم رو باید بگه به شکل متلازم، نه علت نه معلول متلازمه. نه حالا در درایت اقتضا بیشتر این بحث علت و معلولی رو میگه، این خوب بحث نشده. ولی اینو اگه کسی بیام، ما الان حوصله داشتیم و قرارمون بود همینو دنبال میکردیم، حرفای زیادی توش در میآوردیم. من عرضم اینه که در حقیقت در تولید یک گزاره جدید از یک گزاره مصرح ما قواعدی داریم، یکیش اون قاعده عامه است که تو مفاهیم مفهوم مخالفه، یکی اونیست که در ملازمات عقلیه غیر مستقلاتشه که این دوتا تو اصول خوب بحث شده. یه نوع هم در انتقال از یک مفادی است که معلول یک مفاد دیگر است و لمیه نیه و حالا بله دیگه همین سه قسمی که گفتم دیگه، از این معلول در واقع میخواد به عللش و اون چه که در علت اذعان به اینه و اذعان این بدون اون نمیشود میخواد پی ببره. حالا گاهی علیت خارجی است، گاهی علیت مقام ذهنه، دلال علت در واقع در مقام اذعان و تصدیق، اینا هم انواع و اقسامی داره.
چرا این همه لایه‌های معنایی نیست؟
چرا لایه‌های معنایی؟ لایه معنایی است دیگه. اصلا کلا این مقام دوم یعنی لایه‌ها، یعنی شما یه چیزی همینجوری میگید ولی این یه لایه دیگه داره. این هم یه بحث که حالا این سه قسم چیزای اصلی قصه میشه، فروع و تفاصیل دیگه هم داره. یک مطلب سومی هم که در همین مقام دوم که به قولشون لایه هاست، تعدد مدالیل سطوح متعددی است که میاد، اینه که گاهی این مدلول دوم یه مدلوله و با اون بسته میشه، گاهی هم ممکنه که این مدالیل زنجیروار برن جلو. حالا من مثال الان فوری ندارم، ولی اونی که تو بتون گفته میشه بنابر بعضی تفاسیر همینه، میگه این جمله اگر بخواد درست باشه حتما باید یه جمله دیگه هم رو بپذیریم، پس دلالت بر اون جمله هم میکنه. اون جمله دوم هم اگر بخواد درست باشه یه جمله سومی میخواد که لایه پنهان تره و همینجور بنابر بعضی از تفاسیر. اصلا بتون همینه، اگر یادتون باشه در کفایه راجع به بطن قرآن و بتون آیات دو احتمال داده شده بود، یکی این بود که اون معانی بتون که در طول این لفظ آیه آمده اتصالش با آیه به نحو همون تداعی معانی و نمیدونم اینجور چیزاست. یک احتمال دیگه نه، اینه که اونا همه مدلولند، منتها مدلولهایی هستن که همه نمیتونن بفهمن. بنابر این رأی دوم وقتی مدلول‌های مترتب خود این دو جور میشه تصویر کرد، مدلول‌های متعدد را ما میگیم که همه از خود مستقیم از این آیه استفاده میشه، منتها یکی نزدیکتره یکی دورتره. یک تفسیر دیگه‌اش اینه که نه، مدلول‌های متعدد طولی زنجیره‌واره، این آیه یه چیزی رو افاده میکنه، یه مدلول نهانی داره، اون مدلول نهان یه چیز دیگر نهانتر داره و زنجیروار به شکل طولی این معانی بطنی تصویر میشه. این همونیست که ما میگیم این امکان پذیره، واقعا امکان پذیره که یه جمله بگه مستلزم یک جمله دیگری باشه، اون جمله هم مستلزم یه جمله دیگری باشه. در 2-3-4 مرحله همجور بره و یه چیز نهانی رو از کلام شخص کشف بکنه. شاید این بحثایی که امروز در تحلیل متن و کارهایی که در تحلیل متن و هوش مصنوعی رو انجام میشه یه بخشایش از این قبیل باشه. اینم یک بحث. البته اینجا یک مطلب دیگر هم اشاره بکنیم که با این بحث های تحلیل متن و این هم ارتباط داره و اون اینه که این نکته هم خیلی نکته مهمیه و اون این است که سخنان یک شخص آینه جهان درون او هم هستند. یعنی غیر از این که مدلولی را افاده می کنند، یه جوری دلالت بر یک اوصاف و ویژگی ها و روحیات شخص هم دارن، هم رفتارها هم گفتارها یه جوری با اون عالم درون در اتصاله و میتونه دلالت بر اون عالم درون هم بکنه. اینم خودش یه نوع مدلولهای دیگه است دیگه. یعنی طرف داره صحبت میکنه، اونی که میخواد افاده بکنه یه چیزی میگه و از همونی که میشه مدلول دیگری هم که جزء مقصودهای اوست به دست بیاریم، یا اگرم مقصودش نیست میگیم باید مقصودش باشه، نمیشه بدونه. اما ما یه عالم دیگر هم داریم که این سخنان او رو میتونیم آینه قرار بدیم برای اینکه دنیای درونش رو کشف کنی. مثل اینکه رفتارهاش اینجور آینه درونه، گفتارهاش هم آینه درونه دیگه، میشه با اون یه چیزایی رو کشف کرد. اینا هم حالا یه مدلولهای دیگه ایست که قبلا میگفتیم یه جایی دیگه هم به یه مناسبتی صحبت کردیم تو این بحث های هوش مصنوعی و نمیدونم اینا، به اینم خیلی توجه میشه. یه تحلیل متن، همین گوگل میاد اصلا مراجعات طرف رو به اینترنت میبینه، این مجموعه مراجعات کنار هم میذاره، میگه این رویش آدم متکبریه یا آدم متواضعیه. اصلا مراجعاتش به سایت ها، به اینترنت، اینجوره اونجوره، آدم شناسی میکنن دیگه با همین، یا با سخنانیاش رو تحلیل میکنن، میگه این سخنانی ها نشون دهنده این آدم شجاع یا ترسو مثلا. اینا چیزاییست که حالا اینا مدالیل پنهانی است که یه منظر دیگری درش وجود داره و این از اون چیزایی است که حالا تو متون شرعی هم اگر به کار بره ممکنه یه چیزایی هم رو عوالمی رو باز بکنه. پارسال بود، پیار سال بود، کی بود، یه وقتی راجع به اینم یه مقدار صحبت کردیم ما. بله،
منظومه صحبت
اون کمتره، هرچی بیشتر بشه بیشتر کشف میکنه، ولی تو یکی هم ممکنه یه چیزایی بشه در آورد، هرچی بیشتر بشه ظرفیتش بالاتر میره. اینم حالا از این بحثه که این چند نکته ایست که اینجا گفتیم. نکته دیگری هم که در این مقام دوم بهش اشاره بکنیم اینه که نهایتا اینا همه این لایه های پنهان دلالت های التزامی است، منتها لزوم بیان معنای خاص، بیان معنای عام، یا لزوم‌های غیر بیانه که تو اون ملازمات غیر بیان اون وقت شما از علت به معلول میرید، معلول به علت میرید، به متلازم میرید و یا استدلال درست عقلی که باشه اون وقت کلام مدلول‌های پنهان پیدا میکنه. این هم این جهت دیگه. بنابراین پایه کار همون دلالت التزامیه در این قسمایی که ما اینجا داریم بحث میکنیم. اون بخش دیگری که اخیراً ذکر کردیم اونا ممکنه دلالت های عقلی بشه، یعنی میگه اینجور حرف زدن مثلا مثل طبیعی یا عقلی بشه، ولی اونجایی که میخوایم مدلول رو کشف بکنیم دلالت های التزامی است در طیفی که از لزوم بیان معنای اخص شروع میشه تا میرسه به لزوم بیان معنای اعم و سطح بالاتر عمیق‌ترش لزوم غیر بیانه که اونم خودش مراتب و درجات داره. اون رشته‌ای که اینجا تولید کننده لایه‌های پنهان و مدالیل جدید برای کلام است همون چسبندگی و لزوم و ترابط لزومی است، این ترابط، این چسبندگی این گزاره ها به هم دیگه است. یعنی در عالم نفس الامر گزاره ها یه حالت گاهی است که گزاره های از هم جدا هستن، یه جایی هم هست که گزاره ها زنجیروار به هم چسبیدن. اگر یکی بگه این، سه تا چهار تا دیگه هم گزاره ای که چسبیده به اوه، اونم در واقع داره همراه خودش میکشونه. این هم یه نکته است که حالا این چهار پنج نکته رو در این بحث گفتیم. اون چی که شاید جایی این باشه که یه مقدار کار بشه اینه که تو دلالت اقتضا با اون مفهومی که گفتیم و احیانا حالا چیزهای پیرامون اون کارهای بیشتری بشه و زوایای جدید رو میشه اونجا کشف کرد و پیدا کرد، برخلاف مفاهیم که بحث شده و برخلاف بحث ملازمات عقلیه در حد غیر مستقلات که باز در اصول بحث شده. و هر یک از اینها رو ما یه بحث‌هایی هم قبلا دادیم در مباحثمون، اما بحث دلالت اقتضا به دلیل اینکه یه خود قاعدمند سازیش دشوارتره ازش عبور کردن، ولی احتمالاً کار بشه اونجا هم بشه قواعدی دست آورد، یعنی میشه قواعدی دست آورد و ضابط منترش کرد. و در هر صورت یه بخشی از علم اصول ما به این مقام دوم اختصاص داره، یعنی کشف مدالیل جدید التزامی از یک مدلولهای مسرع مطابقی که دو فصل حالا واضحش الان در اصول عرض کردیم، ولی میشه فصول دیگه هم بهش افزود. و بهترم هست که به این دلالت اقتضا و امثال نام سیاقیه نگیم که اینا یه بحثای دیگه ای داره، اصلا از یه مقوله دیگری است، بحث لزوم و تلازمی است که وجود داره. این نکته هم را اضافه بکنیم که این لزوم هم گاهی لزوم عرفیه و عادیه، گاهی هم لزوم عقلایی است عادی و عرفیه، گاهی هم لزوم عقلیه. اینا همه چیزایی است که باید اونجا بحث کرد راجع بهش. بله
سنخ دلالت اقتضا صحت کلام متوقف برش با اون دوتای بعدی همچنین با اشاره دو سن دو سطح متفاوت بگیریم، چون تو اولیه با اون تعریف اگر اون تعریف هم منتظم بگیریم دلالت اقتضا جاهایی که مثلا این رو اگر در نظر نگیرید کلام درست بحث میاد، این پس بنایه شناسایی همون مدلول اولیه این کلام ما باهاش کار داریم، بدون اون اصلا مدلول اولیه کلام منقه نمیشه. اما توی اون
تنبیه ها نه، حالا اون برای اینه که به اون منتقل بشیم، بلا به قضیه شرطیه نیست که مصداق بده بکنه، اگر این درست نشه، اگر اون نباشه این درست نمیشه، ولی میگیم این حتما درسته، ما الان مضمون رو فهمیدیم و همه قواعد رو اجرا کردیم، این مطلب درسته، پس اون باید ثابت بشه. بله آنه نمیگیم این جمله اینو میگه، این جمله که داره میگه عتق عبد کنی، میخوام بگیم این جمله یه جمله دیگری رو قبل از خودش اثبات کرده که اشتری تو، این اینطوره دیگه. حالا برای دلالت اقتضا واقعا جای بحث داره، یه چیزی که در اصول خیلی همیش سریع ازش گذشتن، حالا مثالهایی هم که زدن همش مثالهای اینجوریه که تو معاملات و امثال ایناست، در حالی که تو خود احکام مثال میشه براش پیدا کرد و با روش کار کرد. اون حالا اون دلالت اشاره و اونا که گفتن همون ملازمات عقلیه است و اونا که حالا بحث نیست. دلالت تنبیه و ایما هم که وقتی میگه عهد الصلات میگیم پس یعنی قضا شد نماز، نمازت باطله، اونم دو جور میشه تفسیر کرد. یه نوعش اینه که عهد الصلات اصلا کنایتن یعنی باطل نمازت، اون اصلا دیگه همون معنای یک لایه‌ای میشه، همین معنای همین جمله این میشه. اما اگر این نباشه اون وقت عهد الصلات به اقتضا نزدیک میشه، یعنی این که میگه واجب اعاده بکنی، این نمیشه مگر اینکه قبل از اون گفته باشه که نماز باطله، پذیرفته باشه که باطله. بنابراین تحلیلی که ما میکنیم این خیلی روی یک وجه اصلا دولایه‌ای نیست، روی یک وجه هم که دولایه‌ای میشه به اقتضا نزدیکه. بله، حالا دیگه اقتضا رو ما میگیم صحت متوقف، یعنی رابطه یه جوری علت و معلولیه دیگه. صلی الله علیه و آله.